شنبه تان بخیر. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری رادیو آزادی با شما هستیم. امیدواریم جور و تکره و سرحال باشین و از حال و احوال ما میتونین روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با خبر شوین. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ها و اختصاصی های این 30 دقیقه. دو دیپلمات غربی از پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان خودداری کرده و گفتند که نظر به دلایل خانوادگی نمی توانند در این کشور کار بکنند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که سرنوشت انتخابات ولسی جرگه امروز روشن خواهد شد. حکومت افغانستان استفاده از کود کیمیاوی امونیوم نایتریت را ممنوع اعلان کرده است. گفته می شود از این مواد در ساخت مواد انفجاری هم استفاده شده می تواند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورهای نیرومند جهان گفته است که در وضع تحریم های نو بر ایران از احتیاط کار بگیرند. لاوروف گفت که مسکو خواهان اقدامات موثر از جانب ایران است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به منظور بحث و میانجیگری در مورد جنجال حزب بعث وارد عراق شده است. جنجالی که چندین نامزد را از شرکت در انتخابات ماه مارچ این کشور به خاطر ارتباطات مشکوکشان با حزب بعث صدام حسین رهبر فقید عراق منع میکند. بریتانیا سطح تهدید تروریسم بین المللی را در این کشور خیلی بلند عنوان کرده. وزیر داخلی این کشور می گوید که این بدان معناست که به احتمال قوی حمله تروریستی رخ خواهد داد. یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا که به جاسوسی برای چین مجرم شناخته شده بود به 3 سال زندان محکوم شده است. وزارت عدلیه آمریکا میگوید جیمز فاندرن اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا را در اختیار یک آمریکایی تایوانی الاصل گذاشته که با یک مقام ناشناخته شده حکومت چین در ارتباط بوده است. در پهلوی اینها مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان را براتان مرور میکنیم و هم مصاحبه داریم با یک عضو ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات وزیر خارجه بریتانیا در خصوص دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان.
شکل دیگر فساد بیشتر در کشور ما که باز والیا کنترل از اینا از طرف دولت مرکزی ممکن نخواهد بود.
حالا این مجموعه خبری شنبه سوم ماه دلو سال 1388 برابر با 23 جنوری سال 2010 میلادی را با تحول نو دیگر در مورد افغانستان آغاز میکنیم. دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه را در افغانستان بنابر آنچه دلایل خانوادگی خوانده شده رد کرده اند. گفته می شود بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از استیفن دی مستورا که سابق نماینده خاص سازمان ملل در عراق بود تقاضا کرده تا به عوض کای آید نماینده فعلی این سازمان در افغانستان اجرای وظیفه کند، اما او از قبول این پیشنهاد خودداری کرده است. تا حال دقیقاً معلوم نیست که چه کسی به این سمت گماشته خواهد شد. در این حال اتحادیه اروپا می‌خواهد نماینده خاص خود را در افغانستان تعیین کند. به گفته دیپلمات‌ها ژان مری جیهینو که تبعی فرانسه است نامزد برجسته این پست بود، ولی او نیز بنابر دلایل خانوادگی از قبول این سمت خودداری کرده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
استیفن دی مستورا یک دیپلمات با تجربه سوئیسی بنابر دلایل فامیلی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان را رد کرده است. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، دیپلمات‌ها به روز جمعه گفتند بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از دی مسترو که سابق نماینده خاص ملل متحد در عراق بود خواست تا جانشین کای آیدی نماینده فعلی آن سازمان در افغانستان گردد. ولی با گفته یکی از دیپلمات‌ها که نخواست نامش افشا گردد، دیمسترو میگوید که بنابر دلایل فامیلی نمیخواهد این موقف را قبول کند. پیتر گلبرت، معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، کای آیدی را متهم کرده بود که وی وسط تقلا در انتخابات سال گذشته افغانستان را کم اهمیت نشان داده بود، اتهامی که کای آیدی آن را همواره رد کرد. رویترز می نویسد دیپلمات ها گفتند تا حال معلوم نیست چه کسی این موقف را به عهده خواهد گرفت. اما با گفته یکی از دیپلمات ها جان کوبس وزیر خارجه سابق سلواکیا یکی از نامهایی است که برای این موقف بررسی می گردد. این مارتین تبعی بریتانیا نماینده خاص سازمان ملل در نیپال شخص دیگری است که ممکن به این موقف پیشنهاد گردد. توقع می رود که نماینده جدید نقش مهم را برای سیاست جدید رئیس جمهور آمریکا در افغانستان بازی کند. سیاست جدید رئیس جمهور بارک اوباما در افغانستان شامل افزایش نیروهای نظامی به منظور جنگ علیه طالبان و موج کمک‌های ملکی می باشد. به گفته دیپلمات‌ها قرار بود بانکیمون دیمیستری را در جریان کنفرانس لندن در مورد افغانستان به این پست اعلام کند. در همین حال اتحادیه اروپا در نظر دارد تا نماینده خاص خود را در افغانستان تعیین کند. با گفته دیپلمات ها ژان ماری جیهینو که تبعی فرانسه است کاندید برجسته این پست بود، ولی وی نیز بنابر دلایل فامیلی از قبول این سمت خودداری کرده است. رویترز میگوید گفته می شود که جیهینو بررسی شده بود تا جانشین کایادی شود، ولی با گفته وی بانکیمون وی را نمی خواهد. در همین حال یک دیپلماتی که در کابل مستقر است گفته است ناتو می خواهد پست نمایندگی ملکی را در افغانستان ایجاد کند و سفیر فیلی بریتانیا در کابل کاندید مطرح این پست است. هدف از ایجاد این پست بلند بردن مؤثرات تلاش‌های ملکی در افغانستان است.
شنیدین که دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان را رد کرده و گفتند که نظر به دلایل خانوادگی نمیتوانند در این کشور کار بکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
از امروهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی و تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را داریم. اما حالا یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که سرنوشت برگزاری انتخابات ولسی جرگه امروز روشن خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری پژواک گفته که تا کنون در مورد تمویل انتخابات از سوی حکومت و جامعه جهانی پاسخ مثبت دریافت نشده است. او گفته است که 70 میلیون دلار از انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود و جامعه جهانی وعده کمک 50 میلیون دلار دیگر را سپرده بود، اما تا کنون این پولها در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار نگرفته است. بر اساس تقسیم اوقات قرار بود امروز سوم دلو ثبت نام نامزدان ولسی جرگه آغاز شود. نور گفته است که کوشش میکنند تا انتخابات پارلمانی در وقت معینش برگزار شود. سال پنجم دوره کاری ولسی جرگه افغانستان در اول سرطان سال آینده ختم می شود و شورای جدید به کارش آغاز می کند. انتخابات جدید ولسی جرگه باید 30 تا 60 روز قبل از ختم دوره کاری این جرگه برگزار شود. کوشش می کنیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را پیدا بکنیم و جزئیات بیشتر در این مورد با شما در میان بگذاریم. در یک تحول دیگر داریم که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسان میگویند اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا با یکی از نشریات غربی که گویا صلاحیت والیان در افغانستان بیشتر شود به نفع کشور نخواهد بود. کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که والیان در حال حاضر هم صاحب صلاحیت هستند و اگر از این بیشتر صلاحیت با آنها تفویض شود کنترلشان از سوی حکومت مرکزی دشوار خواهد بود. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای رنجبر مصاحبه کرده و اول نظر او را در مورد این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا پرسیده است.
این موضوع را درک نکردیم که مقصد از آقای میلیبند چی بود که ای باید اختیارات بیشتر داده شود با والیا. برای اینکه والیا با بتونه این موضوع هم بدون دیمیتر هم اختراعات فوق‌العاده زیاد دارد. والی در ولایت نماینده رئیس جمهور است و تمام اختراعات را که رئیس جمهور در پایتخت دارد در مرکز برای تمام افغانستان دارد، بر مبنای قوانین افغانستان والی در ولایت دارد. و اما اگر مقصد آقای میلیبند این باشه که ولایت اختیاراتی داشته باشه که ماورای از این اختیاراتی است که در قوانین تسجیل شده، در اون حالت قضیه قانون جداگانه است.
آقای رنجبر، آقای میلیبند به گونه مثال به والی هلمند از اون مثال آورده و گفته که اختیار و صلاحیت و پول بیشتری به او داده شده و خوبتر کار میکنه. این مسئله چه نوع توجیه میشه به نظر شما؟
یقیناً یک ولایت که سهم یک ولایت در بودجه بیشتر باشه و پول بیشتر بگیره، والی حتما موافق خواهد بود. هیچ شک نیست، در این تردید هم نیست. و اما اینی پول از کدام چنل و از کدام طریق به ولایت داده شده، اینی موضوع مطرح است. اگر آقای میلیبند میگه که مستقیم کشورهای خارجی با ولایت کمک کنند، این مشکل بزرگی را وجود میاره بر کلیمه که حتی یکی از عوامل شکل دیگر فساد میشه در کشور ما که باز والیا کنترل از اینا از طرف دولت مرکزی ممکن نخواهد بود و در اون حالت والیا حساب برای کی خواهد داد و کشورهای خارجی هم یک چنین و نظارتی که ضرورت است کردن خاطر نشان یک مشکل بزرگی را به وجود میاره.
مصاحبه بود با کبیر رنجبر، عضو ولسی جرگه افغانستان. ساعت 7:41 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. و حالا میتونین که اگر فرصت دارین قلم بردارین و یک نامه بر ما بنویسین و روان بکنین به آدرس ها.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و برخی از شنونده ها بر ما پیام هم گذاشتن که چند تای اونا را با هم میشنویم.
از پیام های شما
شکایت ما یه زیاده رفتن که در میولسوالی چونتا و قریه ایمان سه بسیار مردم شکایت در عزیز در این پوست که نیشه خواه داریم، یه روز خواه داریم. نمی ما نقلم که ما رو در دشت برایم و بخاطر یک مسلمان یا غریب بیچاره که بره یک بار بتا بیارد فایر دیگه کنه که بیار بتا رو بریم ما تاکو بعد از باز پاس بریم کار کنیم خدمت دارتون دیگه بیاره.
سلام رادیو آزادی، بنده جانلی فرهاد هستم از ولایت بامیان، ولسوالی کالنگ، منطقه بانی سوزدره. ما از طرف مردم قوم آزاد گفتنی دارم برای انجوها و مؤسسات خارجی او قسمی که توجه باسازی در دیگر ولایت ها و منطقه ها صورت گرفته ولی کار نشده.
سلام به شنوندگان عزیز، اسم من عبدالعزیز از اشلاق نوابه قیره مرد ولسوالی اوان ولایت بدخشان. مدت 18 ماه شد به حقوق ملی آمدند با وظیفه ایجا میکنم فعلا در اولاد فاریاب. هر کسی که صدای ما را میشنوه برای پدرم برای اخواربای ما اطلاع بدید. محمد ثانی برادرم سیدی محمد و صدرالدین و پدرم عبدالحفیظ میباشد.
منتظر پیام ها و نامه های قشنگتان هستیم. در جریان هستین که حکومت افغانستان استفاده از کود کیمیاوی امونیوم نایتریت را ممنوع اعلان کرده. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که پس از این استفاده تولید، ذخیره و فروش کود کیمیاوی نوع امونیوم نایتریت ممنوع است و برای افغانها 30 روز وقت داده شده که اگر این نوع کود کیمیاوی را در اختیار دارند به مقامات تسلیم کنند. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته، این تصمیم پس از آن گرفته شد که تحقیقات نشان دادند که از این مواد کیمیاوی در یک رشته از حملات بمی استفاده شده است. اما آیا این دستور رئیس جمهور کرزی بر وضعیت زراعت تأثیر صوبجان نخواهد گذاشت؟ این پرسش و سایر مسائل مربوط به عدم استفاده از کود امونیوم نایتریت را قادر حبیب در یک مصاحبه تلفنی با آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان در میان گذاشته است.
این کود بسیار زود رطوبت جذب میکنه و ضمناً خواص انفجاری داره، انفلاق میکنه اگر درست ذخیره نشه. به اون خاطر وقتی که کودهای جدید، کودهای سفید و کود سیاهی که فعلا در افغانستان استعمال میکنند که به نام کود یوریا و دایامونیوم فسفید گفته میشه، وقتی این کودها ساخته شد و در بازار عرضه شد، استفاده از کود امونیوم نایتریت در افغانستان به کلی ممنوع قرار داده شده، حتی 30 سال قبل. لحاظا منع شدنش، منع توریدش و منع ذخیرهش و فروشش و خریدش کدام تأثیری را سر زراعت افغانستان نمی کنه، بلکه این خودش می تانه که دهقان ما را از خطرات حفظ بکنه و ضمناً از این که فعلا از این دشمن استفاده میکنه برای بمب‌گذاری های کنار جاده و غیره، از این جلوگیری شده میتونه.
در سایر کشورهای جهان من از استفاده از این نوع کود قسمی که شما میگید افغانستان
استفاده ممکن بعضی کشورها استفاده بکنند، در موارد خاصی برای جذب تحقیقات یا بعضی از نباتات استفاده میکنن از پیشش، یعنی برای زراعت مفید است چون نایتروژن داره. اما کود یوریا و کود دایامونیوم فسفید هم به قدر کافی نایتروژن دارن که ضرورت به این نمیفته که ما حتما باید از کود امونیوم نایتریت در افغانستان استفاده کنیم.
دهقین یا تجاری که از این کود دارن و این به حکومت تسلیم میتونه، در مقابلش به اونا تعویض پرداخته میشه؟
حتما. من فکر نمیکنم که به مقدار زیادی توسط تجار به صورت قانونی وارد شده باشه، به خاطر که قبلا هم ضرورت به این نمیفتید و دهقین استفاده هم نمیکنه، چون ریاست های ترویج تحقیق ما همیشه دهقین توصیه استفاده از کودهای یوریا و دایامونیوم فسفید میکنه، کودهای سیاه و سفید که در افغانستان معمول است. امسال هم ما به مقدار 100,000 تن که در کشور توزیع کردیم برای دهقین از این دو نوع کودی بود که بی خطر هستند. اما با آن هم اگر نزد دهقین به شکل از اشکال بوده باشه که ما فکر نمیکنیم باشه، با دو صورت شکودار ما جمع‌آوری خواهد کردیم از پیش.
شما گفتین که 30 سال قبل استفاده از این کود در افغانستان منع شده، پس چرا تا امروز استفاده از این کود ادامه داشته و باز هم رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر میکنه و استفاده از این را منع قرار میده؟
برای فعلا که البته زیادتر مورد استعمال زراعت در افغانستان نیست، اما متاسفانه به شکل قاچاق و یا به وسیله قانونی در بوجی هایی که مثلا جابجا میشه که کود سفید دو نوشته است. به این خاطر یک روز افزون خطر را متوجه امنیت کشور ساخته بود. تو خاطر رئیس جمهوری فرمان صادر کرده تا برای پلیس افغانستان و گمرکات آموزش کافی در شناسایی داده شده و اینا نمانند که به شکل قاچاق پناه‌های مختلف داخل کشور شده شده خطر متوجه امنیت کشور میکنند.
مصاحبه تلفنی بود با آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشیم. دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان را رد کرده و گفتند که نظر به دلایل خانوادگی نمیتوانند در این کشور کار بکنند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که سرنوشت انتخابات ولسی جرگه امروز روشن خواهد شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با منظور بحث و میانجیگری در مورد جنجال حزب بعث وارد عراق شده است. بریتانیا سطح تهدید تروریسم بین المللی را در این کشور خیلی بلند عنوان کرده و یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا که با جاسوسی برای چین مجرم شناخته شده بود و 3 سال زندان محکوم شده است. این هم مشروع خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورهای نیرومند جهان گفته است که در وضع تحریم‌های نو بر ایران از احتیاط کار بگیرند. لاوروف گفت که مسکو خواهان اقدامات موثر از جانب ایران است. او افزود که روسیه در مورد اینکه ایران پیشنهاد سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ایش را رد کرده ابراز ناخرسندی نموده است. قرار بود بر اساس این پیشنهاد یورانیوم ایران برای غنی شدن به روسیه و فرانسه فرستاده شود. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنویم.
امریکا و اتحادیه اروپا تعهد کردند تا موقف جدی علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور بگیرند و در تعزیرات بیشتر بالای آن کشور را باز مانند. امریکا برای ایران ضرب الاجل را تا آخر سال 2009 تعیین کرده بود تا تهران طرح کشورهای غربی را در مورد پروگرام هسته‌ای‌اش قبول کند. بخش از این طرح فرستادن قسمت اعظم از ذخایر یورانیم به خارج از ایران یعنی روسیه و فرانسه بود و در عوض قرار بود ایران سوخت هسته‌ای را به مقصد استفاده در ریاکتور طبی به دست آورد، ولی ایران این پیشنهاد را رد کرده است. در واکنش به موقف ایران، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
"سوجلیم شو ایران судя по всему не считает возможным согласиться на
با تمام معنا متاسفیم که ایران امکان به موافقه رسیدن آنچه برایش در مورد تولید سوخت برای ریاکتور تحقیقات در تهران پیشنهاد شده بود مورد بررسی قرار نداد.
Следовательского реактора в Тегеране.
Лавров амчнан авзут.
Убеждены, что необходимо предпринять дополнительные усилия как по этому конкретному вопросу, так и
ما متقاعد شده‌ایم تا تلاش‌های بیشتر را در این موضوع مشخص و به صورت کل اثرگیری مذاکرات در تمام مسائل مربوط به پروگرام هسته‌ای ایران به خرج دهیم.
ایرانسکی یادرنی برنامه.
در همین حال کاترین آشتن رئیس سیاست خارجی اروپا میگوید تعزیرات جدید به زودی مطرح و عملی خواهد شد. به گفته آشتن، مذاکرات با ایران در 6 سال گذشته نتایج مطلوب را در قبال نداشت. در همین حال چین با تعزیرات جدید بالای ایران مخالف است. ولی کلینتون میگوید قدرت‌های بزرگ جهان خواهان اعمال فشارهای جدید بالای ایران است. کلینتون گفت:
We know that the Chinese as well as other countries have raised issues about the efficacy of
ما می‌دانیم که چین و تعداد دیگری از کشورها موضع مؤثریت تعزیرات را مطرح کردند. ولی در مورد تحت تاثیر آوردن رفتار حکومت ایران در مورد پروگرام هسته‌ای آن کشور موقف واحد داریم.
Concerning its nuclear program.
شنبه گذشته کشورهای غربی امیدوار بودند تا به موافقه رسند تا کار پیشنویس چهارمین دور تعزیرات بالای ایران را برای شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کنند. وزیر خارجه آمریکا گفته است راه رسیدن به فیصلنامه شورای امنیت در مورد پروگرام هسته‌ای ایران وجود دارد.
از خالد مفتون در مورد تحولات مربوط به ایران شنیدین. حالا میریم به شرق میانه، جایی که جورج میچل نماینده خاص آمریکا اسرائیل و فلسطین را به اثرگیری مذاکرات صلح دعوت کرده است. او که دیروز از رام الله دیدار کرد گفته که آمریکا به تعهدش در قبال دریافت راه حل برای مشکل شرق میانه همچنان وفادار است. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره مصر گزارش دارد به این شرح.
دو جانب فلسطینی و اسرائیلی همدیگر را به بن‌بست رسانیدن مذاکرات صلح متهم می کنند، مگر اداره امریکا من حیث سرپرست روند صلح در منطقه تلاش می کند که مذاکرات صلح میان طرفین بدون قید و شرط قبلی از سر گرفته شود. به این منظور آقای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا روز جمعه از رام الله دیدار نموده و با محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکرات را انجام داد. گرچه او از نتیجه گفتگوهایش با آقای عباس چیزی نگفت، اما آقای صایب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی به این باور است که میان فلسطینیان و اداره آمریکا اختلاف نظر وجود دارد. او میگوید:
لا توجد وجهات نظر متطابقه بيننا وبينهم.
میان ما و اداره آمریکا توافق نظر وجود ندارد. آنان از سرگیری مذاکرات صلح را میخواهند و گمان میکنند که از طریق از سرگیری مذاکرات صلح برای حل نهایی خواهیم رسید، مگر ما خواهان از سرگیری مذاکرات صلح طبق مرجعیت مشخص و التزام به طرح نقشه راه میباشیم. اما جورج میچل که قبل از ظهر روز جمعه با رهبران اسرائیل شمعون پریز رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه دیدار نمود، التزام کشورش را بر ایجاد راه حل بحران دراز مدت شرق میانه تاکید کرد و ای گفت:
President Obama has set forth his vision of a comprehensive peace in the middle.
رئیس جمهور اوباما دیدگاه خود را درباره برقراری صلح همه جانبه در شرق میانه اعلام کرده است و به مشکلاتی که مذاکرات صلح با آن روبروست اشاره نموده، ولی اداره آمریکا برای برآوردن هدف برقراری صلح پایبند می باشد. از مهمترین شروط فلسطینیان دست کشیدن اسرائیل از شرک سازی های یهودی نشین و تعیین از ضرب العجل برای دست یافتن به توافق نامه صلح می باشد و از مهمترین شروط اسرائیل به رسمیت شناختن یهودیت دولت اسرائیل و باقی ماندن بیت المقدس من حیث پایتخت موحد و ابدی اسرائیل است. بنابر نوشته روزنامه اهرام، این 12th دیدار آقای میچل است که طی یک سال از منطقه انجام داده است. وی در دیدار کنونیش از لبنان، سوریه، اسرائیل و مناطق دولت خودگردان فلسطین دیدار نمود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به منظور بحث و میانجیگری در مورد جنجال حزب بعث وارد عراق شده است. جنجالی که چندین نامزد را از شرکت در انتخابات ماه مارچ این کشور به خاطر ارتباطات مشکوکشان با حزب بعث صدام حسین رهبر فقید عراق منع میکند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق دیدار بایدن از این کشور را به مثابه مأموریت نجات پروسه انتخابات پیش از برگزاری انتخابات عمومی عنوان کرده است. قرار بود بایدن با نوری المالکی صدر اعظم عراق در مورد حذف پیش از 500 سیاستمدار از فهرست رای دهی بحث بکند. بریتانیا سطح تهدید تروریسم بین المللی را در این کشور خیلی بلند عنوان کرده. آلن جانسون وزیر داخلی این کشور میگوید که این بدان معناست که به احتمال قوی حمله تروریستی رخ خواهد داد، اما او تاکید کرده گفت که فعلا شواهد استخباراتی موجود نیست که از وقوع حمله قریب الوقوع خبر بدهد. حکومت بریتانیا میگوید که لندن شاید جدول زمانی را برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی در برخی از نقاط افغانستان به نیروهای امنیتی افغان تعیین بکند. قرار است کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در 28 همین ماه، یعنی تا 5 روز دیگر در لندن برگزار شود. و یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا که با جاسوسی برای چین مجرم شناخته شده بود به 3 زندان محکوم شده است. وزارت عدلیه آمریکا میگوید جیمز فاندرن اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا را در اختیار یک آمریکایی تایوانی الاصل گذاشته که با یک مقام ناشناخته شده حکومت چین در ارتباط بوده است. فاندرن همچنان از طریق ایمیل با این مقام حکومت چین در ارتباط بوده و در سال 1999 میلادی در هنگام بازدیدش از چین با او ملاقات هم کرده بود. او این اطلاعات سری را در میان سالهای 2004 و 2008 میلادی در اختیار حکومت چین گذاشته بود. در آن موقع او به حیث معاون دفتر واشنگتن مربوط به قماندانی پاسیفیک ایالات متحده آمریکا کار میکرد. وزارت عدلیه در مورد نوع این اسناد سری معلومات بیشتر نداده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری تا حالا. و حالا قادر حبیب مرور دارد بر مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان. با ما باشید.
نشریه استراتفورد کامنتری در یک تحلیل در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان می نویسد نگرانی های اروپایی ها در ارتباط به بحران روزافزون اقتصادی بر استراتژی ایالات متحده در افغانستان اثرات ناگواری خواهد داشت. به این معنا که متحدین واشنگتن در ناتو در تعهداتشان به این استراتژی با محدودیت‌های قابل ملاحظه روبرو می‌باشند. بنوشته این نشریه، نتیجه آن خواهد شد که افزایش شمار نظامیان ایالات متحده در افغانستان که همین اکنون هم با محدودیت‌ها روبرو می‌باشد، آن نتیجه مطلوبی را که واشنگتن انتظار دارد و هدف از آن جلوگیری از گسترش نفوذ شورشیان طالب می‌باشد، به دست نخواهد آورد. در چنین حالت جنگ افغانستان بیشتر به یک جنگ استخباراتی مبدل می شود. یکی از منابع مهم استخباراتی که می تواند به ایالات متحده کمک رساند پاکستان می باشد. اما واشنگتن و اسلام آباد در روابطشان با مشکلات جدی مواجه می باشند. استراتفورد می نویسد سفر اخیر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به پاکستان وجود چنین مشکلات را بیش از پیش روشن ساخت. به گفته این نشریه، پاکستانی ها درک کردند که ایالات متحده و متحدین غربی آن نمی خواهند برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند. لحاظا از نظر اسلام آباد این معقول نیست که آن شورشیان را تحت حمله قرار دهند که در افغانستان می جنگند. استراتفورد کامنتری می افزاید اساسا منافع استراتژیک مانع پشتیبانی کامل از جانب دو متحد شده است، یعنی اروپا و پاکستان. اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جنگ افغانستان به پشتیبانی هر دو اعتقاد دارد. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله دارد زیر عنوان افغانستان به یک پلان سیاسی جدید نیاز دارد. روزنامه می نویسد دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با حضور بی سابقه در برابر کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا گفت با وجود اعزام سربازان جدید به افغانستان که یک تصمیم خوب بود به یک استراتژی سیاسی تازه نیز نیاز می باشد.
باز هم خوش آمدین. ما مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر برمیگردم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی و حالا نوریاس نوری در استودیو. سلام و خوش آمدین
مصطفی صدیقی.